رادیو اینترنتی پاسخ تقدیم می کند. سلوک اجتماعی فاطمی با تکیه بر پاسخ به شبهات حجاب، با حضور استاد گرامی آیت الله هاشم نیازی.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، صلى الله علی محمد و آله الطاهرین و لا سیما مولانا بقیت الله ارواحنا فدا و لعن علی اعدائهم الی یوم الدین. من ابتداعا تشکر می کنم که این توفیق را نصیب این بنده نمودید که در این جلسه انشاءالله به عنوان یک رسالت فرهنگی اساسی که الحمدلله حوزه علمیه این رو راه انداخته و خداوند انشاءالله توفیق بده که برکت پیدا کنه در راستای روشنگری مسائل دینی، در این مسئله‌ای که اشاره شد بنده با این مقدمه وارد می‌شوم که ما اگر بخواهیم آشنا بشیم با ریشه این مسئله بی‌حجابی و این شبهاتی که احیاناً در فضای مجازی یا در غیر آن مطرح میشه، با الهام از این فرمایش معصومین علیهم السلام که العالم بزمانه لا تهجم علیه اللبابس، یعنی اگر کسی از جریان تاریخی و پیدایش جریان و زمان حوادثی که پیش می آید آگاه باشه و درک درستی پیدایش نسبت به پیدایش جریانات مسائل در اجتماع داشته باشه، یه مقداری میتونه با آگاهی وارد مسئله بشه و این شبهات مورد هجمه شبهات و وسوسه ها قرار نگیره. لذا بر این اساس این ریشه پیدایش بی‌حجابی از محصولات در حقیقت انقلاب صنعتی است که این مطلب را من نمیگویم. کسانی که میتونن تحقیق کنن تو تاریخ ویلدورانت نگاه کنن، انقلاب صنعتی که به وجود آمد، محصول این انقلاب صنعتی در حقیقت دو انفجار بزرگ بود. انفجار اول اینکه ارتباط بشر را از معنویت و از مسئله اعتقاد به خدا متزلزل و سست نمودن. انفجار دوم اینکه بنیان خانواده سست شد تا به جایی رسیده که الان اگر کسی با انصاف و منصف باشه، مسئله خانواده الان در دنیای غرب یا بیرنگ شده یا خیلی کمرنگ، و این خود در حقیقت دنیای غرب با دست خودش اون اساس رشد هر تمدنی که عبارت است از ارتباط با مسائل معنوی و پیامبران و مسائل الهی، و از یک طرف بنیاد اصلی جامعه از یک هسته ای تشکیل میشه به نام خانواده، اینا سوس شد. خود این منشأ افول این تمدن میشه و ما اگر بخواهیم به اون تمدن آینده ای که در پیش هست که در حقیقت در گام اول در مدت این طولانی محصولی که به دست ما آمد اینه که ما به حمد الله یک قدرتی پیدا کردیم از نظر دفاعی که دشمن مایوس شده از این که بخواهد از طریق نظامی وارد بشود. اما رسیدن به اون تمدن بزرگ اسلامی مرهون اینه که این دو اصلی که پایه اساسی بقاء هر تمدنی است، یعنی اون ارتباط با معنویت و مسائل الهی و بنیان خانواده، این در اثر این شبهات و این تبلیغات فرهنگ غرب این سست نشود. لذا تحلیلی که در تاریخ ویلدوران بحث شده اینه که بعد از پیدایش انقلاب صنعتی اینها دیدن دیگه نمیشه کارگر را برای اداره کارخانه به صورت قبل از پیدایش انقلاب صنعتی اداره کرد. در زمان قبل کافی بود که کارگر به صورت فردی یا گروه خیلی محدودی اداره کنه مردم را، اما این تحول عظیمی که پیش آمده بود دیدن که اگه بخواهن کارگر را به صورت مثلا 3 شیفت قرار بدن که این مدتی هم بره تو پیش خانوادش باشه، از یه طرف که محل کار دلش پیش خانوادش باشه، دیدن این کار نمیشه. گفتن پس اول کاری که میکنیم این دلبستگی این کارگر را با خانواده باید کم کنیم. چه کار کنیم؟ گفتم خب ما یک کاری کنیم در همه جا زن در معرض و دید باشه، در کارخانه، در بازار، در مراکز فرهنگی اجتماعی، این یه مقدار محسوسی این تعلق و وابستگی کارگرها را از خانواده کم کرد. لذا این مسئله بیهجابی در سطح کارخانه، در سطح بازار، در سطح اجتماعات، دانشگاهات، این را افتاد. و بعد مطلب دومی که دیدن باز ضرورت داره، دیدن اگر بخواد کارگر فقط مرد باشه، خب اینجا دیگه ریشه استثماری پیدا کرد، مسئله آوردن زن با حالت بیهجابی، اونم در کارخانه ها. اومدن برای اینکه صرفه اقتصادی برای اونها داشته باشه، دیدن خب زنها ممکنه بیان تو کار و حتی قیمت خیلی ارزانتری و مناسبتری. به این مناسبت اینا اومدن زنها رو وارد کارخونه ها و کارهای اجتماعی کردن. اصل ریشه اصلی پیدایش این عرض میکنم فرهنگ بیهجابی، این مسئله عرض میکنم استثماری اون صاحبان کارخانه های بزرگ بود در انقلاب صنعتی. یه مقدار خواستن بنیان خانواده رو سست کنن، اون دلبستگی این اشخاص را نسبت به خونه جدا کنن که حتی تا جایی که بتونه 2 شیفته و 3 شیفته کار کنه، و از طرفی هم برای اینکه مرد تنها نمیتونست مثلا این کارخانه های عظیم رو، گفتن کاری کنیم که اونها هم وارد کار بشن. بنابراین یه مسئله بیهجابی من نظرم اینه که یه ریشه تاریخی اینجوری داره، اونم به گفته خود به اصطلاح ویلدوراندی که جزء به اصطلاح کسانی است که اونا اعتراف به اصطلاح تحلیل ها و نوشته های او دارن، و شاید یه مقداری از بحث های فرهنگی اونها به عنوان پایه هایی هست این نوشته های او. یه مطلبی که در این حد باشه، یه مقداری حواسمون رو جمع کنیم که همینجوری دلبسته و دلباخته نشیم، هر چی که آمد، هر حرفی که زدن، فکر خیال کنیم این وحی منزل است و وقت بریم دنبال این که آیات قرآن و مثلا سیره ائمه علیهم السلام اینا رو همینجوری توجیه کنیم و دوچار خدا شو شبه افکنی بشیم.
با تشکر از استاد محترم و مقدمه مفید و گویا و جامعی که در این موضوع فرمودن، بنده وارد سوالات و در واقع شبهاتی میشم که تقریبا میشه گفت ماحصل سالها رصد شبهات در فضای حجاب امور زنان و این موضوعات بوده. از مهمترین اونها که تکرار و نرخ در واقع طرح اونها بالاست رو شروع میکنم. شاید بشه گفت بالاترین در واقع شبهه حول این محور هست که حجاب یعنی یک نوع پوشش، لباس، پوشاندن تن، و تن انسان جز اختیارات اون فرد هست طبق ادعای اشخاصی که این رو طرح میکنن. لباس رو انسان خودش میتونه انتخاب کنه که چی بپوشه چی نپوشه. وقتی گفته میشه که جنس زن که انسان هست باید حتما اینطور این مقدار و با این ترتیب بدن خودش رو بپوشونه و ازن حتی اسم میاریم از چادر به عنوان حجاب برتر و یا موارد دیگه، به نوعی داریم از بالا برای او تعیین تکلیف میکنیم و آزادی اونو سلب میکنیم، سلب آزادی، اختیار انسانی اون رو زیر سوال میبریم. برای این شبهه چه پاسخی ما داریم که قانع کننده باشه و علمی باشه؟
ما وقتی که به لحن آیات قرآن یه مقدار دقت کنیم میبینیم که مسئله حجاب برای حفظ شخصیت و وزن ارزشی زن قرار داده شده که مردان هوسباز و آلوده اینجور نباشه که زن به صورت مبتذل در معرض نگاه‌های آلوده قرار بگیره. لذا این برداشت که ما خیال کنیم مثلا اختیار لباس دست خود انسانه، خب اختیار انسان باید به این صورت، روایت ما اینه، مؤمن اختیار هر چیزی دارد جز اختیار ذلت و پایین آمدن شخصیت او. اگر بنا شد که بی‌حجابی، انتخاب لباسی که موجب ذلت زن میشه و معرض میشه برای نگاه‌های آلوده و هوسباز و مزاحمت آدم‌های مبتذل و آدم‌های بی‌فرهنگ، خب اینجا آیا زن میتونه بگه من اختیارم با خودمه؟ خب البته ممکنه یک کسی بگه من اختیارم با خودمه، فرض کن مردم که به حالا نوع لباس اختیاریه، مثلا یه دفعه بیا با یه شورتی بیاد تو. خب ما میبینیم در خود مردم همینجوری، در خود زنم همینجوریه. یه نوع لباس ما داریم به نام لباس شهرت، یعنی انسان یه لباسی بپوشه که این لباس موجب این باشه که انگشت نما بشه. این برای این نیست که بگیم آقا ما سلب آزادی شما را کردیم. ما میگیم آقا برای حفظ شخصیت خودتون، برای اینکه به شما توهین نشه و انگشت نما نشید، آقا با این سر و وضع شما بیرون نیایید. این کجا شما میتونید بگید که این اختیار انسان؟ بله انسان آزاد است، ولی آزاد نیست که کاری بکنه که موجب ذلت و خاری او و پایین آمدن شخصیت او بشه، چه مرد باشه چه زن.
با تشکر از استاد که بیان جامعهشون در واقع کفایت از محور دومی شد که میخواستم طرح کنم، که این بود که آیا حجاب که به نوعی اجبار حجاب، اجبار لباس و اجبار یک نوع انتخاب در پوشش هست برای زن، بر علیه زن هست به نفع مرد، که مرد به گناه نیفتد، که از طرفی او برگرده بگه که خب من چرا به زحمت بیفتم مردان چشمانشون رو کنترل کنن. خب این هم به نوعی با بیان حضرت عالی پاسخ گرفت که نه، این نیست در واقع حکمت و فایده حجاب، صرفا این نیست که مرد به گناه نیفته، بلکه پیش از اون کاملا در واقع مقدم بر اون این هست که خود زن ارزشمندی خودش حفظ بشه و بتونه در عرصه اجتماع و عرصه های دیگه کاملا با رعایت این پوشش و این رعایت ها حضور داشته باشه. خب وارد شبهه دوم بشم با اجازه استاد. شبهه دوم این هست که بازم جزء پرتکرارترین شبهات فضای مجازی در حال حاضر هست، اینه که از لحاظ فقهی چه پشتوانه‌ای به صورت قطعی وجود داره برای بحث حجاب، چون برخی از به اصطلاح روشنفکران مذهبی طرح میکنن که پشتوانه فقهی محکمی برای مسئله حجاب وجود نداره. نهایتاً یه پیشنهاد بگیم، یک نوع در واقع توصیه هایی از طرف شارع بوده، گفته شده و ممکنه در گذر زمان با تغییر وضعیت اجتماع، مدرن شدن جوامع اینها زیر سوال بره، یا همیشگی نیست این توصیه، یا در حد لزوم نیست، مثلا دستور به فرزند مثلا نماز روزه، مثل اینها نیست، در این حد نیست. یه توصیه هست که اگر رعایت کردن خوبه، اگر رعایت نکردن طوری نیست، به انواع مختلف. مبانی فقهی لزوم رعایت حجاب رو اگر بفرمایید ممنون میشم.
عرض کنم که باید به این نکته اساسی توجه بکنیم که اهمیت و ضرورت یک حکم از احکام اسلامی به عنوان یک کبرای کلی اینجور نیست که ما بگیم لحن آیات قرآن اینجا خیلی تون نیست. لحن آیات قرآن باید زمینه بشه به سیره نبوی، به سیره ائمه علیهم السلام، سیره متشرعه و مسلمان ها، و بعد زمینه بشه به فقها ها که متخصصین شناخت احکام بودن. یعنی ما مبنای ما در حد یک حکم که در چه حده به اصطلاح ادله اربعه است، یعنی بیاییم کتاب و سنت و اجماع و عقل را در کنار هم بذاریم، بعد برسیم به این که این تا چقدر اهمیت داره. مسئله حجاب، خب ما حدود شاید 18 آیه اینا را اولا باید همه را کنار هم بذاریم، بعد به یه نتیجه برسیم. ثانیا ببینیم که در کنار این روایات چی میگن، بعدم فقهای ما که در طول تاریخ شما نمیتونید یه فقیهی رو پیدا کنی که مثلا نسبت به حجاب گفته باشه بابا حجاب مثلا از مسائل دست چندم است و حالا خوب است چنین باشد، اگر چنین بود مانعی ندارد و جنبه مثلا اخلاقی صرف و اینا باشه، اینجور نیست. ما اگر واقعا تاریخ استعمار و استثمار رو نگاه کنیم میبینیم چقدر دشمن دنبال این مسئله است. گاهی شده که مثلا یک تحقیقات پژوهش‌های خیلی کردن برای اینکه این مسئله حجاب رو بشکنن، می‌بینیم بعد از اینکه شاید 700 تا مثلا نظریه آمد که برای اینکه ما بخواهیم بر کشورهای اسلامی مسلط بشیم باید چه کار کنیم، بالاترین و برنده این مسئله در نظریه این بود که ما باید بی‌حجابی راه بندازیم به عنوان یه فرهنگ. یه چیزی که از نظر تاریخی، از نظر عقلی، از نظر ارزشی، از نظر عرض میکنم جامعه شناسی خود کشورهای اسلامی، تاریخ اندلس، تاریخ به اصطلاح اسپانیا، این تاریخ مرگبار و مصیبتباری که تنها چیزی که مایه سقوط یک تمدن عظیمی بود برای مسلمین در اروپا، ریشش حساب کنیم ریشش همین را انداختن همین فرهنگ بیهجابی و این ابتزال ها بود. بنابراین اینجور نیست که ما همینجوری بگیم بله این آیات، باید همه اینا رو کنار هم بذاریم، بررسی های تاریخی و اون به اصطلاح اون هدف هایی که استثمار به سر کشورهای اسلامی آورده، همین کافیه شما ببینید که این بیهجابی به سر این اسپانیا که در واقع یک دروازه ای بود برای پیروزی اسلام و وارد شدن به دنیای غرب، چی به سر مسلمان ها آوردن و چه خونهایی ریخته شد. بنابراین همیشه ما باید در مطالعاتمون یه همینجوری سطحی نگاه نکنیم. آیات قرآن اینجوریه، یک کار، هر چیزی در مسائل به اصطلاح علمی کارشناس داره، کارشناس این مسائل یه فقیهیه که بالاخره 30 سال 40 سال کار کرده، همه اینا رو کنار هم گذاشته، بعد بررسی های تاریخی و جامعه شناسی رو هم نگاه کنید که بیهجابی چه به اصطلاح آفتهایی و چه مصیبتهایی به سر کشورهای اسلامی در آورده و الان هم دارن از همین طریق راه نفوذ اونها در واقع به عنوان مظهر یک نفوذ فرهنگی به اصطلاح غرب الان همین مسئله است. منتها ما باید توجه داشته باشیم بدونیم این مسائل، این بوق و کرناها از کجا میاد.
خیلی ممنون، استفاده کردیم. شبهه سوم حول این محور هست استاد معظم، که فرضاً ما پذیرفتیم فقهی بودن و برعکس اون گناه بودن بیهجابی رو، در واقع دستور به وجوب حجاب و از طرف مقابل گناه بودن بیهجابی مطرح میشه که خب این آیا نمیشه گفت که یک گناهی هست مثل غیبت، یک گناه فردی هست که در قبالش وعده‌ای داده شده، عذابی، مسئلهی بالاخره، آیا فقط در این حد نیست؟ از کجا ما بگیم که این یک مسئله اجتماعیه و حکومت میتونه وارد بشه و در مقابل بیهجابی اقداماتی بکنه، قوانینی وضع کنه، بعضن تعزیراتی، مسائلی خلاصه وضع بشه و در یک کلمه پلیس امنیت و پلیس امنیت اخلاقی که حضور داشته باشه بعضن در جامعه و افرادی رو به خاطر نقص در این مسئله بازخواست کنه و مسائل دیگر، آیا حکومت چنین حقی رو داره؟ نمیتونیم این رو هم بگیم که حجاب اصلا یک اشکال فردی، یک خطای فردی و قابل اغماز، اصلا نمیشه در واقع اینطور طرحش کرد؟
بسیار سوال خوبی هست و حالا باید این فرمایش حضرت عالی رو به این صورت توضیح بدیم. ببینید گناهان دو جورن، یک گناهانی هستن که اینها به صورت یک بیماری مصری در سطح جامعه ظهور نمی کنن. اونا رو ممکنه بگیم یک مطلب فردیه، این آقا عادت کرده که مثلا غیبت میکنه یا، اما واقعا در تاریخ اسلام یه چیزهای انسان میبینه که چقدر در سطح آزادی افراد پا میشدن و سوالهاشون رو مطرح میکردن. در تفسیر ابوالفتوح رازی یک جریانی رو نقل میکند که نشون میده که چقدر آزادی اندیشه در صدر اسلام، در محضر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله مطرح بود. یک مسائلی گفته میشد که مثلا شاید تصور این میشد که این موجب محدودیت و سلب آزادی است، نظیر شاید نهی از منکر، امر معروف، یک بچه 12 ساله آمد یک شبهه ای رو ترک کرد، در همین که یعنی که انه این سلب آزادی است، جلو آزادی رو میگیره. اینجا میبینیم حضرت یک مثالی زد، فرمود اگر چنانچه ما در یک کشتی سوار شده باشیم، خب اون جایی را که ما نشستیم اون در ملک ماست، ما اون اجاره کردیم، مال ماست، ما می توانیم به بهانه اینکه این در اختیار ماست و مال ماست، ما آزادیم هر کاری بکنیم، و حالا که آزادیم مثلا بشینیم کم کم این به اصطلاح کف کشتی را سوراخ بکنیم. اون بچه گفت نه. فرمود برای چی؟ برای اینکه این آزادی در این حد اگه به جایی رسید که صدمه به دیگران برسد، خب این اگه اینجور شد کشتی غرق میشه. بنابراین کشتی جامعه هم در مورد مسائل و گناهان دو جوره. یه گناهانی هست که واقعا جنبه فردی داره، او کافیه که مثلا انسان اگر احتمال تأثیر میداد و نصیحت کنه، در حد نصیحت، در حد نهی از منکر. اما اگر چنانچه یک گناهی بود که به صورت یک بیماری مصری ممکنه صدمه بزنه به ابعاد دیگر جامعه، اینجا البته جای این هست که بالاخره ضمن این که باید نسبت به این گناهان اجتماعی اینجوری واقعا ما وظیفه داریم به اصطلاح اصحاب رسانه و اونهایی که مسئولیت‌های رشد فرهنگی جامعه به عهده اونهاست فرهنگ سازی کنن، کسی منکر این نیست. اما اگر واقعا مصلحت به اونجا رسید که این به صورت یه بیماری مصری به جاهای دیگه هم سرایت میکنه، این باید جلوشی بگیرن. نمیشه ما بگیم به بهانه آزادی، فرض فرمایید که بعضی از اوقات در مسائل بهداشتی این مسائل هست که گاهی به صورت الزام در میاد، اما هیچ کس در بهداشت بدن نمیگه آقا این سلب آزادی است. خب این باید جلوی بیماری رو گرفت. حالا در بیماری های به اصطلاح عاطفی انسانی که ممکنه واقعا بنیان یه جامعه رو سست بکنه، که در واقع از جمله این ریشه بیهجابی یه ریشه فرهنگی غربی از طرف دشمن داره، ما باید توجه داشته باشیم اگه واقعا اون به اصطلاح رهبران جامعه این تشخیص دادن که بابا باید جلوی این را بگیرن، یه مقداری هم الزام بکنن، خب اگه واقعا به مصلحت جامعه باشه، اینجا همونجوری که جلوی الزامی کردن بهداشت جسمی هیچ وقت نمیگن این به اصطلاح خطر برای سلب آزادی است، اینم به طریق اولا همونجوریه.
خیلی عالی، تشکرم. در مورد کارکردهای حجاب این شبهه قدیمی مطرح میشه که حجاب بالاخره اگر مقایسه بشه بین یک بانویی که میخواد حجاب را رعایت کنه و یک خانومی که رعایت نمی کنه در اون حد، در ظاهر ممکنه این تلقی باشه که اون کسی که این لباس رو با این شکل و وضع رعایت می کنه و حواسش هست که خلاصه از این شکل و شمایل خارج نشه، دید نامحرم و این مسائل رو همیشه حواسش بهش هست، این کار کردش در جامعه از جهت شغلی، تحصیلی، ورزشی، همه اینا تحت تاثیر قرار می گیره و افت می کنه. در مورد این مسئله چه پاسخی میشه داد؟ یعنی یک زن به اصطلاح آزاد، این راحت تره فکرش دیگه به چهرش و به میزان موی سرش و اینها نیست، راحت تر فعالیت میکنه، ولی یه خانم با حجاب همیشه حواسش به این هست که خلاصه چادرش، مقنعش، اینها درست باشه. در مورد این مسئله چه پاسخی میشه داد؟
جواب این اینه که محسوس خارجی، اونی که ما در همین تاریخ دوران بعد از پیروزی انقلاب می‌بینیم، اصلا شما آمار اگه بگیرید نسبت به زنهای عرض می‌کنم که صاحب نظر، نظریه پرداز، زنهایی که در سطوح بسیار بالای اجتماعی تونستن فرهنگساز باشن، کار کنن. اینا هیچ اصلا مسئله حجاب هیچ مانع از رشد زن نیست. این همه یعنی این مسئله واقعا ما بهترین بررسی برای جواب این سوال همین خارج ما ببینیم. واقعا در خارج وقتی ما ببینیم، میبینیم در جامعه اسلامی خود ما نه تنها مایه این شده که بگیم اگه زن حجاب داشته باشه این عقب مونده میشه، چه بسیار بسیار زنان ما در حد بالایی که الان واقعا از وجود علمی فرهنگی و استعداد و نبوغ اونها استفاده کامل میشه. و این اصلا یه چیزیه که واقعا اگه کسی بخواد منکر بشه باید منکر محسوسات بشه.
دقیق. و یه نکته‌ای هم به ذهن قاصر بنده میرسه که شاید اصلا به نوعی در مقابل این شبهه ما باید با تهاجم پاسخ بدیم که برعکس کاملا برعکسه، چرا که الان از لحاظ روانشناختی هم اثبات شده هست که خانم هایی که از لحاظ حجاب در واقع اون مقدار عادی رو رعایت میکنن، اینها دغدغه و اینکه فکرشون مشغول به نگاه دیگران باشه نیست، با یک لباس ساده ای حاضر میشن سر کار و یا فعالیت آموزشی به کارشون میرسن. یعنی ذهنیت کاملا متمرکز بر کاره، بله، برخلاف متاسفانه افرادی که ممکنه وضعیت ظاهری دیگه ای دارن. موضوع دیگه که مطرح میشه و بعضن به صورت یک گزاره کلی در واقع میگن، کلن با این لحن میگن، کلن هر دستوری که جنبه اجبار پیدا کرد از توصیه بالاتر رفت و به صورت اجبار مطرح شد، از رسانه ها مدام گفته شد و در واقع به نوعی فرهنگ سازی شد که هر کسی این را رعایت نکند گویا یک مشکل اساسی دارد، هر وقت همچین حالتی برای یک گزاره‌ای پیدا شد، کوتاه بخوایم بگیم در یک کلمه اجباری شد، ارزش خودش رو از دست میده. مثال میزنن، میگن که قبل از انقلاب چنین اجباری نبود، دانشجوی محجبه در کنار دانشجوی کم حجاب یا بی حجاب سر یک کلاس میشستن، خیلی عادی زندگی میکردن، عکس‌های منتشر میشه فرزن از خیابان‌های قبل از انقلاب که بانوان با حجاب کامل در کنار خانم‌های کم حجاب و بی حجاب عبور و مرور میکنن و هیچ مشکلی وجود نداره. در اون جامعه میگن که چون اجباری وجود نداشته اتفاقا حجاب ارزشمند بوده، امروزه چون اجبار آمده بالای سر کار، مثل خیلی از مسائل دیگر که اجبار اگر داشته باشد ارزشش افت میکنه، اینجام حجاب ارزشش رو از دست داده.
این مسئله ای رو که اشاره فرمودید یه مقداریش باید توجه داشته باشیم که این مثل یه حالت سهل ممتنعیه، یعنی باید در بعضی از مسائل الزام باشه اما با حفظ احترامات و هیچ گونه بی‌حرمتی نشود. ما هم هیچ وقت تأیید نمی‌کنیم بعضی از برخوردهای خشن تند نپخته ای را که از روی نادانی انجام میشه و احیانا ممکنه نه تنها مثلا اثر داشته باشه، اثر معکوس داشته باشه، ولی ببینید بعضی از مسائل هست که ممکنه به صورت یک بیماری اجتماعی در بیاد. هیچ کس نمیتونه منکر بشه که اگر مثلا الزام کنن در مسئله فرض کن واکسن یا مسائل بعضی بهداشتی های واگیر بگن آها این نخیر، این توصیه کردن اینجوری و تکرار کردن این اثر معکوس داره. خب اینجا هم همینجوریه، مسئله بیهجابی یه مسئله است که گاهی از اوقات مسئله وقتی عادی شد زیاد شد اون قبحش از بین میره، ولی واقعا بی‌حجابی پدیده به اصطلاح ارمغان غربه، یعنی مال دشمنه، یعنی راه نفوذی است برای دشمن از جهت فرهنگی، و فرهنگی که شد کم کم به مسائل بنیانهای دیگر اجتماع و نظام ممکنه سرایت کنه. بنابراین این مسئله درسته برخوردهای تند و خشن عرض میکنم که واقعا ایجاد وحشت و این درست نیست، هیچ وقت این قابل توصیه نیست، اما این مانع از نیست که با حفظ همه احترامات در یه مواردی واقعا احساس کنن که این ممکنه تبدیل به یه فاجعه خیابانی مثلا بشه، ابتذال فرهنگی بشه، و باید جلو این ابتذال فرهنگی رو بگیریم به صورت الزام هم باشه.
و سوال آخر، امروزه این مسئله مطرح میشه که توسط رهبر کبیر انقلاب، بنیانگذار انقلاب اسلامی، امام خمینی رحمت الله علیه، ما جملات صریحی در مورد تشویق به حضور زنان در عرصه اجتماع و اینکه دوشادوش مردان در همان اوائل انقلاب در تظاهرات ها اینا حضورش مورد تأیید بود، و امروزه هم باز همینطور توسط رهبر انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای کاملا تأکید میشه در دیدارهای مختلف، در بیانات مختلف کاملا به رسمیت شناخته شده است مسئله حضور زنان در عرصه های اجتماع، شغل، کار، تحصیل، آموزش، همه عرصه ها، ورزش حتی مورد تأیید و تشویق قرار میگیره. بعضن این شبهه و سوال از طرف جامعه متدینین مطرح میشه که این نوع تشویق ها، این نوع تأیید ها چه تناسبی داره با بعضی از جملاتی که سابق طرح میشد و به نوعی زن رو به خلوت، پستوی خانه ها، گوشه نشینی و عدم حضور در عرصه جامعه فرا میخوند. این دوتا آیا چیزی عوض شده؟ بخوایم سریع‌تر بگیم موضوع عوض شده، حکم عوض شده، این مسئله چیه توضیحش؟ ممنون میشم.
بله، این نکته ای رو که اشاره فرمودید خب واقعا درست جا به جا و شرایط مختلف فرق میکنه. یه جایی پیش ممکنه بیاد در یه مواردی که حضور زنان در جامعه به عنوان یه ضرورتی لازم باشه، مثل خود انقلاب اسلامی ما یک بعد بسیار چشمگیرش در حقیقت چه در بعد از انقلاب و جبهه ها، چه در صحنه های عرض می کنم فعالیت های اجتماعی و عرض می کنم دوران پس از جنگ، و چه قبلش هیچ کس نیست که منکر بشه این حضور اجتماعی زنان تأثیر بسیار مهمی در پیشبرد کارها داشته و داره. اما این که ما بگیم مثلا زن در پستوی خانه باشه و اونجوری، ما عرض میکنم ممکنه مربوط به یه موارد خاصی باشه، یعنی اگه زنی احساس بکنه حضور او در جامعه فرض بفرمایید هیچ مثمر ثمری نیست، خب این چه بهتر، این بهترین وظیفه زن که در واقع پایه اصلی کشور و مملکت و ایناست، اون تربیت و فرزندان خوب تربیت کردنه، که این خیلی وظیفه بسیار مهمیه. بنابراین شرایط مختلف هست، لذا اونی که مهمه اینه که بین مسائل ما بتونیم تفکیک کنیم. حضور زن در صحنه‌های اجتماعی برای اینکه در کنار مردها اینها هم بتونن یه نقشی ایفا کنن و برای رشد تمدن اسلامی یه مطلب، ولی اینکه نه با فرهنگ بی‌حجابی و ابتذال. ما اونی که میگیم باید نباشه مسئله ابتذال و بی ارزش کردن زنها به صورتی که این فقط مایه عرض می کنم هوسبازی یه مش مردان هوسباز و آلوده باشه. خب یه صحنه هایی واقعا در بی‌حجابی گاهی در جامعه هست که واقعا اونها مصیبت باره. یه جاهایی که مثلا می‌بینیم خدای نخواسته زن و مرد قاطی با هم باشن اینا، این هیچ کس توصیه نمی‌کنه، حتما باید یه الزامی باشه که جلوی این مواردی که اگر به اونجا رسید که متوجه شدن بابا این مفسده این از جهت نابود کردن ارزش‌های اخلاقی و خانوادگی و سوس کردن بنیاد خانواده‌ها، این واقعاً بنیان کن هست، یعنی یک فساد بنیان برانگیزه، اینجا واقعاً باید کسانی که آینده نگر هستن و تاریخ‌های گذشته آثار بی‌حجابی‌هایی رو دیدن که خلاصه کشورهایی را که مثل فرض کنید همین مسلمان‌های ما که با اون همه عظمت و مجد و اینها، خب یکی از عوامل سقوط و انحطاط مسلمین همین مسائل ابتذال و عرض می‌کنم آزادی‌های بی‌رویه فرهنگی بین زن و مرد بوده و هیچ کس هم از نظر تاریخی و محسوس الان که ببینیم منکر این معنا نخواهد.
رادیو اینترنتی پاسخ.